خود فرد رو، حتی کودک کم سن و سال رو هم میشه به نوعی ازش کمک گرفت، پررنگ تر میکنه اونجا، اینها رو هم بپذیرن و ورود کنن به این قضیه. و طبیعتاً فرهنگ سازی هم در موردش خیلی مهم هست، اینکه ما به هر حال اون رو به عنوان یک پدیده که وجود داره خیلی جاها هست، ربطی به تحصیلات، به سطح اقتصادی، به در واقع نوع نگاه انسان‌ها یا فرهنگشون نداره و ممکن است هر انسانی در هر جای زمین درگیرش بشه، این خیلی کمک میکنه که انرژی‌ها به سمت درمان واقعی و درست بره و حاشیه‌هایی که بعضی وقتا کار پیچیده‌تر هم میکنه و باعث طرد فرد میشه یا اینکه فشارهای روانزاد او رو بدتر و مضاعف‌تر میکنه و در نتیجه اصل ماجرا رو کنترلش رو سخت‌تر میکنه، طبیعتاً اتفاق نمی‌افتند اگر که این آموزش روانی صحیح در گام اول صورت بگیره. در واقع یکی از مداخلات اصلی که در درمان هم صورت میگیره همین هست، یعنی اون آموزش روانی صحیح به فرد و جامعه و همینطور شیوه هایی که به اونها میآموزه چطور با روش های حمایتی اون فشار روانزاد یا همون استرس رو کاهش بدن برای افراد مبتلا و اقوام درجه یک اونها، اگر کودک باشه به خصوص والدینش معنی پیدا میکنن، که اون وقت اونها خیلی راحتتر و درستتر میتونن در مسیر درمان تأثیرگذار باشه.
از شما متشکرم. در حقیقت تنبیه کردن و تهدید کردن اینا چاره ساز نیست.
طبیعتاً اینها روش‌هایی است که فقط فشار روانزاد رو بیشتر می‌کنه، به خصوص اینکه اصولاً اصلا فرد وقتی خودش نقش مستقیمی نداره، حالا ممکن هست زمانی برخی از روش‌هایی که حالا میتونیم بگیم روش‌های هشدار دهنده است، بیشتر نگیم تنبیه، یا روش‌های محروم سازی است در شیوه‌های تربیتی، زمانی که یک فردی کاری رو که میتونه انجام بده و پیشرفت کنه رو داره سهل‌انگاری میکنه در انجامش، مثلا در انجام وظایف درمانی، تکالیفی که بهش دادن که با این تمرینات میتونی بیماری خودتو کمتر کنی، شاید اونجا قسمتی از این روش ها، اون هم به شیوه علمی و درست، برای تشویق فرد، برای اینکه نهایتا او همچنان در کادر در واقع در اون چارچوب ادامه درمان باقی بمونه خوب باشه، ولی قطعاً توهین و تنبیه هیچ جا مفید و موثر نیست.
بسیار از شما متشکرم. احتمالاً شنوندگان عزیزم هم تجربهش رو دارن. بعضی ها راه حل تیهای عصبی رو بی‌اعتنایی میدونن و میگن که اگر هرچی بیشتر بهش توجه بکنی بدتر میشه، بهش بی‌اعتنا باش، بعد از چند وقت خودش درست میشه، یا حالا راهکارهای متفاوت. بی‌اعتنایی هم نمیتونه قاعدتاً راهکار باشه، درسته؟
بله، البته یه قسمت از این گفته اگه منظور این باشه که ما نباید دائما این رو تذکر بدیم، یعنی که فشار روانی وارد کنیم به فردی که تیک داره، هر ثانیه بهش بگیم چرا تیک داری. خب این درسته، از این نظر باید اعتنای بی دلیل نکنیم. یعنی ما میدونیم یه تیکی وجود داره، داریم سعی میکنیم از بین ببریمش، حالا اینکه هر دقیقه بهش بپردازیم خب این غلط.
بله.
و یا اینکه افراد اگر دچار وسواس فکری باشن، چون معمولا همچون اشاره کردم بیش از نیمی از افرادی که تیک دارن وسواس هم دارن،
بله،
اون وقت اینو به صورت یک سوژه وسواس فکری مداوم بهش فکر کنن، این هم سازنده نیست. بله. از این نظر هم خوب هست که بتونن در تمام طول روز مثلا به موضوعات دیگه زندگیشون هم بپردازن. ولی در کل این بله، پاسخ این است که اتفاقا درمان، غیر از این که میریم سراغ درمانش، سراغ پزشک یا روانشناس مربوطش، یه قسمت از درمان هم و تکنیک ها و مهارت ها هم اتفاقا روش هایی است که در اون لحظاتی که قرار فرد درمان بکنه، درمان رفتاری میگن بکنه، تیک خودش رو تمرکز میکنه و یک سری رفتارهایی رو داره که حالا اگر فرصت شد به اختصار خدمتون خواهم.
حتما، بسیار هم از شما متشکرم. در این بخش از برنامه میخوام شنوندگانمون رو دعوت کنم که درس روز رو بشنوند با صدای جناب آقای دکتر شهبازی فرد.
درس روز.
سلام به روی ماه شما همراهان عزیز. محمد شهبازی روانشناس هستم، از بخش درس روز با شما حرف میزنم. علت بخش زیادی از دلخوری ها و ناراحتی های ما از دیگران بی‌توجهی اونها به انتظارات ماست. معمولا ما از دیگران انتظاراتی داریم که وقتی مطابق انتظارات ما رفتار نمی کنن، باعث تکدر خاطر ما و ناراحتیمون میشن. باعث میشن که حال بدی رو تجربه بکنیم. رفتارمون با اونها معمولاً تغییر میکنه. ازشون ممکنه کینه به دل بگیریم، باهاشون ممکنه قهر بکنیم یا حتی به فکر جبران و تلافی کردن بیفتیم. چرا که پیش خودمون فکر میکنیم ما برای اونها خوب بودیم و خوب خواستیم. حالا نوبت اونهاست که پاسخگوی توقعات و انتظارات ما باشن و به ما کمک بکنن. داشتن این انتظارات پایه و اساس بسیاری از رنجش ها و ناراحتی های ما در زندگیه. خیلی از قطع ارتباط ها به خاطر همین انتظار داشتن هاست. یکی از درس هایی که از قیام عاشورا و امام حسین علیه السلام باید یاد بگیریم کنار گذاشتن انتظارات از دیگرانه. اگر در زندگی نفر یا نفراتی ترکمون کنه، چرا اینطور خودمون رو به آب و آتیش میزنیم؟ چرا اینقدر ناراحت و برافروخته میشیم؟ چرا انتظار داریم چون ما به دیگران خوبی کردیم حتما اونها هم باید در صدد جبران باشن؟ وقتی ما از دیگران انتظاراتمون رو پایین میاریم و کم میکنیم، خودمون هم آسودگی خاطر بیشتر و روان آرام تری داریم. داشتن توقع و انتظار از دیگران بلای جون آرامش درونی ما و روابط ما با دیگران میشه. پس لطفاً آگاهانه از انتظاراتتون کم کنید تا حال بهتری رو تجربه بکنید. به امید سلامتی شما عزیزان، تا بعد، خدا نگهدار.
متشکرم از شما که همراه ما هستید. با برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. من میزبان جناب آقای دکتر علی ناظری، روانپزشک هستم. در مورد تیک‌های عصبی صحبت میکنیم و حالا اونچه که وعده دادیم به شنونده هامون از ابتدای گفتگو، درمان داره آقای دکتر و اگر بله چه کنیم؟
بله، همه در واقع مشکلات پزشکی و در بشر درمان‌هایی براشون وجود داره. البته خب مثل همه مشکلات، برخی از انواع پیچیده‌تر هستن، سخت‌تر درمان میشن یا اینکه افت و خیزها و فراز و فرودهایی دارن، ولی به هر حال تیک خوشبختانه از اون انواعی است که همونجوری اشاره کردم، خیلی از اونها به شدتشون با بالا رفتن سن کمتر میشه و به خصوص اگه درمان هم به اون اضافه بکنیم خیلی بهتر میشن و برخی از اونها هم کاملا میتونن سرکوب بشن و شاید دیگه تا آخر عمر هم مجدداً بروز نکنن. درمان ها بنابراین قطعا وجود دارن. مثل همه مشکلات روانپزشکی دو دسته کلی درمان های دارویی و غیر دارویی وجود دارن. درمان های غیر دارویی در واقع در مورد تیک مسائل خیلی مهم و پررنگی هستند. از همون آموزش روانی که یه اشاره کردیم دقایقی پیش شروع میشن و شناخت درستی که خود فرد و همینطور نزدیکانش پیدا میکنن در مورد این قضیه و همینطور فرهنگسازی که باید رخ بده، یاد بگیرن چطور شیوه های حمایتی رو برای کاهش اون استرس ها اعمال بکنن و بعد روش های رفتار درمانی یا مداخلات رفتاری هست اصطلاحاً. اینجا یک روشی وجود داره به اسم میگن وارونه سازی عادت، یعنی به فرد یاد میدن در زمانهایی خودش عمدن بشینه و سعی کنه که اون تیک رو انجام بده در تمرینات انفرادی که برای خودش در خلوت داره
و در حقیقت اون کار غیر ارادی، کار غیر ارادی رو
ارادی انجام میده و این خیلی کمک میکنه به تدریج، نه به سرعت، تا اینکه این حرکت به صورت غیر ارادیش هم کمتر بشه و کم رنگ تر بشه. و همینطور روش های آرامسازی یا همون ریلکسیشن ها، روش هایی که به فرد کمک میکنن که کلن تنش های کمتری در وجودش داشته باشه و یک روان آرامتری داشته باشه، اینها هم به کاهش کلی تیک کمک میکنن و اینها هم از روش های درمانی هستن به کار میرن. و درمان های مختلف دارویی که اونها هم کمک کننده هستند، به ویژه وقتی که مشکلات دیگر روانپزشکی غیر از تیک هم وجود دارن، اینها هم به صورت موازی و همزمان استفاده میشن، به خصوص در یک مقاطع کوتاهی معمولا، که خیلی کمک کننده هستند به اینکه هم خود تیک یا تیک ها کنترل بشن و همین که فردی که داره تمرین میکنه، تلاش میکنه برای کنترل تیک، خیلی راحت تر و با استرس کمتری موفق میشه که اون شیوه ها رو اجرا کنه و عملا به بازده بالاتری هم دسترسی پیدا بکنه.
بسیار از شما متشکرم. سوال من الان از شما اینه که آیا میتونیم بگیم درمان مطلق اتفاق میفته یا یک نوع سرکوبی است و ممکنه در مقطعی از زندگی با توجه به مشکلات و بحران هایی پیش میاد به نوعی طغیان اتفاق بیفته؟
بله، این امکان که به صورت مطلق هیچ وقت نمیتونیم بگیم از بین میره، ولی از نظر آماری وقتی بررسی شده دیده میشه که واقعا گروه قابل ملاحظه‌ای میتونن سرکوب کامل داشته باشن و خب اگر به خصوص سایر مشکلاتی هم اگر هست کنترل شده باشن دیگه با بروز هر نوع فشار روانی الزاماً تیک ها عود نمی کنن یا حداقل به اون شکل خیلی ناخوشایندشون که مختل زندگی باشن بر نمی گردن و بنابراین میتونیم بگیم که قابل کنترل هست. ولی یکی از مسائل اصلی که به کنترل و از بین رفتنش کمک میکنه همین هست که اون رو به صورت یک پدیده‌ای که حتما باید برای همیشه به طور کامل از بین بره از ابتدا اگه نگاه بکنیم، این خودش یک فشار روانی بیش از حد ایجاد میکنه. باید روی کردیم باشه که یک مشکلی است که باید فعلا سرکوب بشه و دیده نشه یا به طور خیلی خفیفی بروز بکنه و بعد ما بتونیم برنامه ریزی داشته باشیم برای آینده خودمون و برای سالهای بعدمون. از ابتدا اگر چون این روی کرده داشته باشن که این آیا کاملا خوب میشه یا نه، به خصوصشون در مورد یک کودک ممکن است رخ بده که یک عمر طولانی رو در پیش داره، خود این یک بار مسئولیت سنگینی رو بر دوش افراد
یک فشار روانی است.
بله، خودش کار رو دشوارتر.
بسیار از شما متشکرم. از شما شنوندگان عزیزم خیلی سپاسگزارم که همراه ما هستید در برنامه خودتون. عرض کردم 30102 در اختیار شماست و اینکه شما هم تجربیاتتون رو با ما در میون بگذارید. شاید بد نباشه یک جمع‌بندی هم در مورد موضوعات داشته باشیم. همچنان همراه ما باشید. نمیدونم شما هم شنیدید یا خیر، بعضی ها میگن که چون معمولا آقایون کمتر از خانم ها ابراز احساسات میکنن و هیجان های خودشون نشون میدن، احتمالا آقایون بیشتر از خانم ها مستعد دچار شدن به تیک عصبی هستن. درستی یا نادرستی این موضوع رو که اولا آیه دکتر ناظری عزیز به ما خواهند گفت و البته جنبندیشون در مورد موضوعات امروز که در مورد تیک عصبی گفتگو کردیم میشنویم.
بله، البته در آقایون یا بهتر بگیم در پسر بچه ها اندکی این آمار بالاتر هست، ولی طبعا دلیلش این چیزی که اشاره شد نیست، هرچند که این هم وجود داره در تفاوت‌های روانشناختی بین زنها و مردها، ولی این دلیلی برای ایجاد تیک نخواهد بود. چون اینم باز از این نظر که ممکن است برای پیدا کردن راه درمان روش‌های اشتباهی رو پیش ببرند یا اینکه این رو به نوعی
مقاومتر هستن نسبت به درم، یعنی مقاومت بیشتری دارن.
آره، ولی در صورت واقعیت این است که مسئله بروز تیک به خاطر عدم ابراز هیجانات در افراد نیست. بله، اتفاقا ممکن است شما با کودک مضطربی مواجه باشید که همه جور ابراز هیجان مفرط و غیر معمولی هم بله داره و اون حرکت های دیگرش هم برای افراد معمول نیست، مثلا سر و صدا کردنش، جیغ و فریاد کردنش یا ترسهاش حالت غیر عادی دارن، از جمله تیک هم حالا داره. بنابراین الزاماً به این دلیل نیست که افراد مسئله رو در خودشون سرکوب میکنن، ولی شاید در بزرگسالی این مفهوم رو که افرادی که تیک داشتن یا مستعد تیک بودن و حالا روش‌های درست مدیریت فشار روانی رو به نیاموختن یا اجرا نمی‌کنن، از جمله اونها میتونه ابراز هیجانات و ارتباط‌های انسانی باشه، در مقاطعی که دچار این درگیری میشن تیک اونها ممکن است عود کنه.
بله،
بنابراین اینجا ممکن است درست باشه گفتن این جمله و تعبیر.
نکته‌ای بوده که من نپرسیده باشم آقای دکتر در این مورد هم گفتید؟
فکر می‌کنم به همه ابعاد مسئله پرداختیم، ولی به هر صورت همونجوری که اشاره شد مسئله اصلی این است که خب ظاهر ناخوشایند تیک از یک سو، سن شروعش که در کودکی است از سوی دیگه، باعث میشه که واقعا حساسیت انسان‌ها و افراد و خانواده خانواده ها بر روی این اختلال خیلی بیشتر از اون حدی است که به عنوان یک اختلال نگران کننده یا خطرناک بشه ازش اسم برد.
بله.
به مراتب کم رنگتر از اینی هست که دیده میشه، ولی با وجود این میشود به سراغ درمان های مختلفش رفت، شیوه هایی براش وجود داره و اون شیوه ها رو بهش پرداختیم، انواع علائمی که توش بود که صوتی یا حرکتی یا ترکیبی از اونها هست و اینکه اون روی کرد خانواده ها و جامعه به مسئله که مسئله رو به صورت یک امر غیر ارادی و ناخوشایند که میتونه با از طریق درمان تبدیل به یک شیوه مدیریت شده بشه و تا حدود قابل قبولی درمان بشه، به این ابعاد هم اشاره کردم و فکر میکنم که تقریبا به همه موضوعاتش پرداختیم. مسئله بعدیش هم که البته اشاراتی شد موضوع مشکلات همراه هست، اونها واقعا معمولا خیلی مهمتر هستن و حالا یک نوعی هم میتونیم بگیم اگر با فردی مواجه شدیم که دچار اختلال تیک هست، خیلی خوب هست که دقت کنیم به این که به خصوص اگه کودک هست یا نوجوان هست به سایر مسائل روانپزشکی در او احتمال داره وجود داشته باشه که اونها حتما نیازمند پیگیری هستند، به ویژه افسردگی ها و وسواس ها.
بسیار متشکرم. یک نکته پررنگ هم در مورد صحبت کردیم، این بود که آدم های دیگر چگونه با کسی که تیک داره برخورد بکنه.
بله، این هم نکته اصلی بود که گفتیم میتونه از حالت های تمسخر یا طرد شدن، نوعی مسئله اصلی این است که انسان هایی که این چنین هستند اگر درست مدیریت نکنیم ناخودآگاه نوعی طرد شده بله. اتفاق میفته، حتی اگر فرد صاحب توانمندی های خیلی زیاده علمی، هوشی و یا اخلاقی باشه، متاسفانه این اتفاق ممکنه براش بیفته و این خیلی مهم است که آموزش عمومی در موردش به درستی صورت بگیره.
زنده باشید. خیلی از شما متشکرم. آقای دکتر علی ناظری، روانپزشک و استاد دانشگاه، همراه ما در برنامه امروز با هم حرف بزنیم بودن. من هم میترا بهرامی میزبان شما در این گفتگو بودم. امیدوارم برنامه رو پسندیده باشید و امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. خدا نگهدار.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه، رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
خبرهای دوست داشتنی.
سلام، الهه گیوچی هستم و امروز با خبرهای دوست داشتنی در خدمتتون هستم. اولین خبر امروزمون آماری دوست داشتنی از کاهش بستری شدگان کرونایی در خوزستانه که سلیمانی گفته با توجه به کمک‌های نهادهای عمومی، کمک‌های ملی و همینطور تجهیز مجموعه‌ای در منطقه آزاد آبادان بخشی از مشکلات این استان برطرف شده و کمی از بحران موجود در این استان کاسته شده که امیدواریم این شرایط همچنان ادامه داشته باشه. دومین خبر امروزمون درباره کاهش قیمت کره خوراکیه که دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی از کاهش 30% این محصول لبنی خبر داده و گفته در یک هفته اخیر قیمت کره خوراکی در بسته‌بندی‌های 100 گرمی 30% کاهش داشته و پیگیر کاهش برخی دیگر از محصولات لبنی هستیم. خبر بعدیمون درباره آغاز واکسیناسیون عشایر استان تهرانه که فرشید ذبیحی گفته با همکاری فرمانداران و دانشگاه‌های علوم پزشکی در شهرستان‌های دماوند، فیروزکوه و شمیرانات واکسیناسیون عشایر آغاز شده و در این طرح قراره به تمامی عشایر بالای 18 سال واکسن تزریق بشه و تیم‌های مرکز بهداشت با حضور در مناطق عشایر نشین مشغول واکسیناسیون هستند. آخرین خبر امروز هم صادرات 350 کیلوگرم زعفران درجه 1 خراسان شمالی برای نخستین بار به بازارهای جهانیه که پورآبادی گفته این زعفران به کشورهای آلمان، امارات و کویت صادر شده و امیدواریم صادرات این محصول در آینده برای این استان رونق بیشتری داشته باشه. اما در پایان باید بگم که بین خبرهایی که شنیدید دو تا خبر دوست داشتنی اما غیر واقعی وجود داشت. اولین خبر دوست داشتنیمون درباره کاهش بستری شدگان کرونایی در خوزستانه که سلیمانی گفته فاصله میزان بستری ها با ترخیص ها بسیار زیاده و به طور متوسط روزانه 70 تا 100 نفر به جمعیت بستری ها اضافه میشه و گفته مجموعه ای در منطقه آزاد آبادان وجود داره که اگر علاوه بر پزشک و کادر درمان تجهیز بشه بخش زیادی از مشکلات این منطقه مرتفع میشه. البته خوزستان نیاز به کمک های ملی قوی داره و نهادهای عمومی هم در سطح ملی باید به خوزستان برای مهار کرونا کمک کنند. دومین خبر دوست داشتنیمون درباره کاهش قیمت کره خوراکیه که دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفته طی یک هفته اخیر قیمت کره خوراکی 30% افزایش داشته که برخی برندهای تولید کننده نسبت به افزایش 30% قیمت این محصول لبنی اقدام کردند که امیدواریم با نظارت بیشتر مسئولین به بازار کمتر شاهد تغییر ناگهانی قیمت اقلام خوراکی و مصرفی مردم باشیم. براتون شنیدن بهترین خبرها رو آرزو میکنم. شاد باشید.
نوشیدنی های نوشین.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
ما
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سؤال امروز شنبه ششم شهریور: در آیه دهم سوره مبارکه انبیا کدام ویژگی قرآن مورد توجه قرار گرفته است؟ گزینه 1 هدایتگری، گزینه 2 تنظیم امور، گزینه 3 تذکر و یادآوری. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.qurantv.ir/q بشارت ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @qbشارت بشارت اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
کنار قدم های جابه سوی نینوا ره سپاری.
معاونت صدای رسانه ملی برگزار می کند فراخوان انتخاب شعار رادیو اربعین.
کنار قدم های جابه سوی نینوا ره.
ویژگی های شعار مورد نظر: کوتاه و گویا، دارای جنبه‌های احساسی، ماندگاری سریع در ذهن، ارتباط قوی و قابل درک با مأموریت رادیو اربعین.
شبیه رباب و سکینه برای شما بی‌قراری، از این سختی و دوری راه به شوق تو باکی نداری.
صاحبان ایده های نو می توانند تا دهم شهریور شعار مورد نظر را به سامانه پیامکی 30077-80 ارسال کنند. معاونت صدای رسانه ملی به 5 شعار برتر هزینه سفر زیارتی مشهد مقدس اهدا می کند. روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
ستون‌های اینجا دراما به شوق حرمی شماری.
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین، اولین سوگواره بین المللی ملت امام حسین علیه السلام. بخش رسانه‌های تصویری، عکس و ویدیو، گرافیک و پوستر. بخش رسانه‌های مکتوب، شعر و داستان کوتاه. بخش صوتی و رادیویی، پادکست، نغمات آیینی، بخش کنشگران فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، بخش خادمین رسانه‌های حسینی، خبر، گزارش، مصاحبه. مهلت ارسال آثار 15 مهر ماه. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت دبیرخانه به نشانی www.tnoih.ir مراجعه نمایید. به نفرات برتر در هر بخش کمک هزینه سفر به کربلا و جوایز نفیس اهدا خواهد شد. دبیرخانه دائمی سوگوارهای حسینی علیه السلام. ما ملت امام حسین.
عرض ادب دوباره خدمت شما خوبان و همراهان شبکه رادیوی سلامت. امیدوارم تا بدین لحظه روز خوبی رو سپری کرده باشید، تو هم با سلامتی و انشالله حال خوب. ممنونیم که ما رو میشنوید و در این لحظه هم با نزدیک شدن به ساعت 15 از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه زنده پاسخگو باشید با اجرای همکار بزرگوارم خانم زهرا حاجی زاده.
پاسخگو